ده ها هزار افغان به شمول نیروهای نظامی پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و دیگر فعالان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر و پناهنده شدند.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر میشود. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ خواستار رهایی فوری احسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیدو نیوز ژاپن در افغانستان شده است. CPJ که مقر آن در نیویورک است، امروز در اعلامیه گفت که مرکز اطلاع رسانی رسانه های حکومت طالبان اکبری را روز چهارشنبه هفته گذشته به دفتر خود در کابل احضار کرد و سپس اداره استخبارات طالبان او را به مکان نامعلوم انتقال داد. خانجان الکوزای، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، از بازگشایی گذرگاه کلیدی تورخم خبر داد. آقای الکوزای صبح امروز سه شنبه برادی آزادی گفت که این دروازه و سایر گذرگاه های مرزی افغانستان با پاکستان صبح امروز باز شد. پاکستان تورخم را در 13 ماه جنوری بست و گفت که رانندگان و بیماران افغان برای عبور از این مسیر پاسپورت و ویزا داشته باشند. پلیس پاکستان میگوید که یک پدر پسرش را به دلیل اختلاف بر سر انتخابات پاکستان کشته است. این مشاجره زمانی شروع شد که پسر خانواده به تازگی از قطر بازگشته و پرچم حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان را در بالای ساختمان خانه‌اش در حومه شهر پشاور به اهتزاز درآورد. پلیس اکنون در جستجوی پدر است که به حزب ملی‌گرای عوامی وابسته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان هم دیگر خود را تخریب می کنند؟ عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ و در قسمت دوم از برنامه، در مورد این که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعض محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می شوند و همیشه از آنها تقلید می کنند و کوشش می کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوبتر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بستگی به خانواده ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر می مانه، مخصوصا روی نادرست در مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولاداشان مثلا بد بگوین یا یک رویه نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشا میتونه در تربیت اولاد از همینجا باشه و به اینمی خاطر است که اونا دیگر رشد کسر یا مثلا پیشرفت کسر دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان واره میشه که هر کس تخریب بکنه، که در بین جوانا بسیار شایع است. یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کسر دیده نمیتونن هستند یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جوامع امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرن، کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرن، کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنن. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایلی است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یک دوریگی را نشون میده به یک نحوه، این نه تنها که در بین اقوام دوستایی گپ است بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم که یک خیلیت پشت خیلیت دیگر گپ میزنه که خیلیت اصلا خوب خیلیت نیست به این شکل و یه این همش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم، ما خود مقایسه میکنیم در حال که هیچ کار نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعدادهای خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه احسن انجام بده و یک شخص دیگه در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز میتواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث میشود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود دارد. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود دارد، اما در کشورهای رو به انکشاف بیشتر دیده میشه، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین تر میشه، به این خاطر دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که میبینن یکی از اینا که بالاتر است، یکی از اینا که جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همین که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همین تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله، امو فکر و ذهن و ذکاوت را خداوند جلو بر از او داده، امو چیزها را خداوند جلو دو وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درستش، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با این که بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما داشته باشه او را نادیده بگیریم. در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر من شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
که چرا جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند، عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد، در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدگی خود در پشت سر یکی دیگر تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شوند، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعض افراد یا جوانان هم هستن که جوانان موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانان دیگه ترغیب شوند که دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه نتیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه نتیم و مثل دیگران خود معرفی بکنیم تا دیگران هم بدانن که بله وقتی که کارها و موفقیت ها را میتونن، بنابراین من هم یک آدم عادی هست و میتونیم این کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان در اونا اتفکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر را تخریب میکنه، چی عواقب بر اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگوار را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعد جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره و این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنابراین از یک دیگر توصیف نمی کنند و آرام آرام همه را تخریب می نمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف می آیم جوان هایی که دیگر خود تخریب می کنند تا ای که بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستند، می خواهند که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسند که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا یک چیزی رو در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشان خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که اون ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهان‌های متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخ‌های متفاوت و افراد و انسان‌ها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه استن که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نماین. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و عموی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانان را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و به یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شدم به حساب ده کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای بدست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشه و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرن، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشن. فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگه شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشن، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. چه آدم هرچقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که نمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است نمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب سکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد سکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی اگر زبان یاد داشته باشین، شما میتونید به بسیاری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانه‌پوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا من در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره معاصری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان توفل بود. بعد امتحان توفل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، در جوانی که میخواد، اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها توفل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است:
مدرک توفل یا داشتن نمره توفل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای عقض پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های پای اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک توفل یا نمره توفل داشته باشید تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید.
عارف فروسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه الیتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و ایلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که ایلتس و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و ایلتس هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETS است، Educational Testing System، و ایلتس مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و ایلتس تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبان تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان در چی است؟ یعنی برای جوان ها چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخوانن، تافل و ایلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره ایلتس و تافل میخوان. تافل ایلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره تافل میتونن با 7 و 7.5 و 6.5 نمره ایلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همون حداقل نمره که در تافل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تکنیک های از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تکنیک ها و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تکنیک های مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگر این شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
تافل کس فعلا یک نویش که تافل آی بی تی است که از طریق کامپیوتر و اینترنت گرفته میشه، و ایلتس کس معمولا پیپر بیس است، کامپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در تافل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در ایلتس با یک اگزامینر یا همو کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحوه سوالا در تافل چهار جوابه است، اما در ایلتس متفاوت است، در پالی چهار جوابه، ایسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت ایلتس و تافل کتاب های زیاد وجود داره، آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخوانن، این کتاب ها را خریداری بکنن، و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخوانن، بعد از او کتاب های دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درس داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است، که یک کیزی را میتونن که با یک استاد بخونن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخونن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و تافل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبا، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. یا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خلیاگران از دار می ترسد، شه سوار از جاده همار می ترسد، حبیبت میدنی بیمار شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبا، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خنیاگران از دار می ترسد، شه سوار از جاده همدار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. چشمه ها خوش که دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید، شام ها جوشی ندارد، عشق آغوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی،